الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش اومدید به برنامه خودتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می دارم که همه عزت و عظمت و سربلندی رو شامل حال دوستان بفرماید و دوستان رو توفیقات روز افزون عنایت بفرماید و انشالله این برنامه براشون مفید باشه.
بله، خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که در ادامه مباحث مربوط به امامت در جلسه گذشته به ضرورت و اهمیت امامت در قرآن پرداختیم و استاد محترم به شرح و توضیح آیه ولایت پرداختند و در این جلسه قصد داریم ادامه این مباحث رو از زبان ایشون بشنویم. لطفا بفرمایید.
بله، همطور که در جلسه پیش اشاره کردم خدمت دوستان شنونده، یکی از آیاتی که بحث امامت رو، مخصوصا امامت امیرالمومنین و ولایتش رو ثابت میکنه، بحث آیه ولایتی که آیه 55 سوره مائده که خلاصش این بود که خداوند می‌فرماید که ولی شما خداست و پیامبر هست و از مؤمنین کسانی که مشخصات رو داشته باشن در حال نماز زکات بدن، که گفتیم این شخص جز امیرالمومنین علیه السلام کسی نبود. آیه دیگری که باز در برنامه پیش مطرح کردیم ولی بحثش ناتمام موند آیه تبلیغ بود، آیه 57 همین سوره مبارکه مائده، که اونجا به پیغمبر می‌فرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای پیامبر، آنچه که خدا به تو دستور داده و آنچه که خدا برای تو فرو فرستاده اون رو به مردم برسان، که اگر این کارو انجام ندی اصلا رسالت الهی رو تبلیغ نکرده ای و خداوند تو رو از آسیب مردم نگاه خواهد داشت. در جلسه پیش عرض کردم که این آسیب قاعدتا نباید آسیبی باشه که متوجه شخص پیغمبر بشه، بلکه آسیبی بود که متوجه خود مردم و انحراف مردم و بدبخت شدن مردم بود. حالا چه بخوان نسبت به جان پیغمبر اینها تعرضی داشته باشن یا چه نسبت به دین، که در هر دو حال آنچه اتفاق می افتاد نابودی و هلاکت جاودانه و دائمی مردم بود. فلذا پیامبر نگران این مسئله بود، نه اینکه نگران فرض فرمایید جان خودش به عنوان شخص باشه. در چنین شرایطی پیامبر دستور توقف داد و مسلمان‌ها که بالای 100 هزار نفر هم بودند در جایی به نام غدیر خم که حدود 7-8 کیلومتری جحفه که الان محل احرام میقات کسانی است که از جده میخوان مشرف بشن مکه، حدود 7-8 کیلومتری جحفه، در اونجا پیامبر دستور توقف داد و بعد که مردم جمع شدن و جایگاه رفیعی از جهاز شتران ساختن، پیامبر رفت بالای اونجا ایستاد و مطالب فراوانی رو اونجا بیان فرمود که من به گوشه های از اون چیز پیامبر در این خطبه بیان کرده و در نقل ها نقل شده رو اشاره میکنم. خلاصه کار پیامبر این بود که امیرالمومنین رو به عنوان ولی، سرپرست، خلیفه، امام و حاکم مردم بعد از خودش معرفی کرد و با عبارات مختلف این مطلب رو بیان فرمود. پیامبر ابتدا از مردم بر وحدانیت خدا و رسالت خودش و معاد تصدیق گرفت. بعد فرمود که من در راه سفر آخرتم. بعد نسبت به دو یادگار گرانبها که میان شما باقی میذارم چگونه رفتار خواهید کرد؟ این دو یادگار، یکی که بزرگتر است، کتاب خداست که از یک سو به دست خداست و از سوی دیگر به دست شما، کتاب خدا و قرآن، یه طرفش به خدا منتهی میشه و یک طرفش که در اختیار شماست به دست شماست و شما در خدمتش هستید. پس آن را محکم بگیرید و از دست ندهید که دچار زلالت میشید، تا دچار زلالت نشید. و اون که کوچکتر است اطرت و اهل بیت من است. پروردگارم مرا آگاه ساخت که این دو یادگار من تا روز قیامت و تا روز بازپسین از هم جدا نخواهند شد. ای مردم، این دو امانت گرانمایه را پشت سر مگذارید، از اونها از کنم که فاصله نگیرید، با اونها باشید. مادام که به این دوتا متوسل بشید و متمسک بشید هرگز گمراه نخواهید شد. این بخشی که نقل کردم در مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 181، صحیح ترمذی جلد 5 صفحه 328 و برخی متون دیگه اهل سنت و در متون شیعه هم که فراوان نقل شده. سپس پیامبر دست علی علیه السلام رو بالا برد طوری که همه مردم ببینند و فرمود: ای مردم، چه کسی بر مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است؟ من اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیه قرآن هست: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب مسلمان ها جوابشون همون چیزی بود که در قرآن هست و باید جواب میدادن. مردم جواب دادن: خدا و رسول او داناترند. بعد پیامبر اضافه فرمودن: هر کس من تا کنون مولای او بودم، این علی مولای اوست. خدا من آن کس که علی را دوست می‌دارد را دوست بدار و آن که علی را دشمن می‌دارد دشمن بدار. پروردگارا هر کی یاریش کند یاری کن و دشمنان او را خار بفرما. خداوند او را محور حق قرار بده. آنگاه پیامبر از مردم خواست تا دیگران را از این امر آگاه کنند. فرمود که این مطلبی که اینجا دیدید و شنیدید رو به همه برسونید. به بزرگان اصحاب دستور داد که به علی علیه السلام به عنوان امیرالمؤمنین و امارت المؤمنین و خلافت پیامبر تبریک بگن. چادری زدن و پیامبر دستور داد چادری زدن. حضرت علی علیه السلام اونجا نشست و سران سپاه و بزرگان صحابه پیامبر می آمدن و به او تبریک می گفتن. از جمله خلیفه اول و دوم اومدند و در حالی که تبریک می گفتن گفتن: بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. تو در حالی هستی که مولای من و مولای هر مرد و مرد و زن مؤمنی هستی. علاوه بر این شعرا شعر گفتن. اون شاعر معروف پیامبر حسان ابن ثابت قصیده شیوایی سرود و با اجازه پیامبر در برابر مردم اون قصیده رو خون که در اونجا داره که از قول پیامبر که تو علی علیه السلام رو امیر، رهبر، امام و ولی ما قرار دادید و پیامبر هم که اونجا حضور داشتن تایید کردن و اعتراضی به این مطلب نکردن. هنوز جمعیت متفرق نشده بودن که پیک وحی جبرئیل نازل شد و این آیه رو آورد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. البته قبلش هست که الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امروز کفار از بعد از نصب امام علی علیه السلام کفار از دین شما مایوس شدن، از اینکه بخوان بر شما مسلط بشن و شما رو منحرف بکنن دیگه ناامید شدن. پس از اونها نترسید و از من یعنی از خدا بترسید. بعد فرمود: امروز دینتان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و آیین اسلام رو برایتان پسندیدم. این آیه سوم سوره مبارکه مائده بود که باز شیعه و سنی گفتن که این آیه در روز عید قدیر یعنی در روز 18 ذیحجه بعد از نصب امیرالمؤمنین به عنوان ولایت عهدی و خلافت و امامت مردم بر پیامبر نازل شد. این هم یکی دیگه از آیات. البته آیات در این زمینه خیلی فراوان هست که حالا ما انشاءالله در برنامه آینده فقط به یکی دو تا از روایات اشاره میکنیم و بحث عرض کنم که امامت از منظر نقل رو هم با اون چند تا روایت دیگه خاتمه خواهیم داد. فعلا به همینجا این بحث رو ختمش میکنم تا انشاءالله در برنامه آینده یکی دو تا روایت رو هم در همین زمینه برای دوستان بخونم.
بله، از شما تشکر میکنم. اگه آماده باشید سوالات شنوندگان محترم رو بشنویم و پاسخ شما رو داشته باشیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
اصل محضر شما اولا تقدیر و تشکر میکنم از برنامه های خوبی که رادیو معارف اجرا میکنه. خدا شما همکاران عزیز رو کارمندان رادیو معارف رو ما حفظ کنیم. سوالی داشته از کارشناس برنامه مبنی به این که فرق نبوت و امامت و رسالت چیه و مقام نبی و رسول بالاتر یا مقام امام. بعد حالا فرق امام که مثلا خدا خطاب حضرت ابراهیم کرده با فرق امام معصوم که از امام اول تا دوازدهم داریم، فرق این امام با اون امام چیه؟ با توجه اینکه قرآن به حضرت ابراهیم میفرما شما رو برای خلق امام قرار میدیم، میگه که آیا ذریه من همینطور هم میگن که این عهد به ظالمین نمیرسه. و این برنامه میخواستم اینه که فرق این امامت با اون امامت چیه و مقام امام آیا بالاتر یا مقام نبی. ممنون و متشکرم.
بله، ما هم از شما برادر محترم تشکر میکنیم. منشأ سوال ایشون گویا آیه‌ای بود که خداوند در این آیه حضرت ابراهیم رو به عنوان امام خطاب میکنه و همین آیه منشأ به وجود اومدن این سوال شده بود که تفاوت رتبه بین نبی، امام و رسول چیه؟ پاسخ شما رو میشنم.
عرض کنم که در روایات تفاوت‌های بین نبی و رسول گفته شده، از جمله این که نبی کسی است که پیام وحی رو میشنود، صدای فرشته رو میشنود ولی خود فرشته رو نمیبینه، و رسول کسی است که هم صدای فرشته رو میشنوه و هم خود فرشته رو میبینه. یا داریم که نبی کسی است که در خواب بهش وحی میشه، ولی رسول کسی است که هم در خواب هم در بیداری. و امام و محدث کسی است که صدای فرشته رو میشنود ولی فرشته رو مشاهده نمیکنه. البته تفاوت‌های دیگه هم گفته شده، اما اونجا که میشه گفت در فرق بین نبی و رسول فرق عامش، چون در قرآن هم بحث نبی مطرح شده هم رسول، اون فرق عامی که میشه گفت اینه که نبی از نبأ هست، به معنی کسی که خبر ویژه‌ای رو داره، خبر مهمی رو داره، و رسول به معنای پیام رسان هست، پیکه. بنابراین هر رسولی حتما باید نبی باشه، تا خبردار نباشه نمیتونه خبر رسان باشه، اما هر نبی رسول نیست. به عبارت دیگه بین رسول و نبی عام و خاص مطلق وجود داره. همه رسول پیام نبی هستن، اما همه انبیا رسول نیستن. در روایت داریم که تعداد پیامبران مرسل 313 نفره، یعنی از 124,000 پیامبر که همشون نبی هستن فقط 313 نفرشون رسولن، و از این 313 نفر فقط 5 نفرشون اولی العزمن که صاحب شریعتن. بنابراین رسول اون پیامبری است که یک رسالت ویژه‌ای داره، مثل تشکیل حکومت اسلامی، مثل کارهای از این قبیل. بنابراین مثلا حضرت موسی رسول هم بود، حالا ایشون که پیامبر اولوالعزم هم بود. حضرت سلیمان رسالت ویژه‌ای داشت که همون تشکیل حکومت باشه. پس فرق رسول و نبی این شد که نبی فقط خبر داره، ای بسا که مأموریتش فقط ارشاد همون خانواده خودش باشه یا شهر خودش باشه یا محدوده در همین قبیل، رسالت ویژه غیر از همون نبوت نداره. اما رسول کسی است که علاوه بر نبوت یک رسالت ویژه هم از طرف خداوند متعال داره.
بنابراین تا اینجا اگه بخوایم نتیجه ای رو بگیریم، میتونیم بگیم که در درجه اول 5 رسول اولوالعزم، در درجه بعدی 313 نفر رسول بعدی، و در درجه سوم انبیا. یعنی رتبه بندی بخوایم بکنیم.
اما اینکه حالا مقام امام بالاتر است یا مقام پیامبر، از همون آیه 124 سوره بقره که آیه امامت باشه برمیاد که مقام
منظورتون امامت... از پیامبر رسول یا نبی؟
مطلقش مطلق. رسول و همشون. برمیاد که مقام امام بالاتر از مقام پیامبره، چون حضرت ابراهیم برخی از این امتحاناتی که پشت سر گذاشته بود پیامبر بود و امتحان شد. مثلا امتحان ذبح فرزند رو خب بهش وحی شده بود، در اواخر عمرش این امتحان اتفاق افتاد، چون اصلا فرزند حضرت ابراهیم در سنین بالای 100 سال یا 100 سالگی خداوند بهش فرزند داد، در اواخر عمرش خداوند حضرت اسماعیل رو بهش داد. پس هم نبی بود، هم رسول بود، هم خلیل بود. در اون آخرین مرحله خداوند بهش می‌فرماید که انی جاعلک للناس اماما. در روایت هم داریم که خداوند اول حضرت ابراهیم رو به مقام عبودیت رسون، بعد به مقام نبوت رسون، بعد به مقام رسالت رسون، در چهارمین مرتبه مقام از کنم که خلت رسون، بعد که این چهار مرتبه رو طی کرد، اون وقت بهش فرمود انی جاعلو کل ناس اماما. حالا که به این چهار تا مقام رو پشت سر گذاشتی، ما تو رو مقام پنجم میرسونیم که مقام امامت باشه. در مجموع از این آیه برمیاد که مقام امامت از مقام نبوت بالاتره، باید پیامبر دوره‌های رو گذرانده باشه تا به این مقام برسه. در برنامه های مقدماتی شاید اشاره کرده باشیم که پیامبر اعظم اسلام از روز اول رسالتش امام هم بود. حضرت ابراهیم در اواخر عمرش به مقام امامت رسید، اما پیغمبر اسلام از همون روز اول بعثتش امام هم بود. این راجع به تفاوت بین این دوتا به لحاظ اون مسئولیت‌ها.
فقط یه نکته ببخشید باقی مونه، این مقامات که فرمودید مقامات سگانه در درجه اول نبوت، بعد رسالت و بعد امامت، بر هم ترتب دارن دیگه. یعنی اگه کسی رسول نبی نباشه رسول نمیشه، رسول
هست ترتب هم هست. یعنی تا بنده نباشه، به مقام عبودیت نرسه، به مقام بندگی نرسه، خداوند به عنوان پیغمبر انتخابش نمیکنه. بعد که به مقام نبوت رسید، خبردار شد، اون وقت میتونه رسالت هم بهش واگذار بشه. حالا که این سه مقام رو پشت سر گذاشته، عبدالله شده، نبی الله شده، رسول الله شده و کارهای دیگه هم البته انجام داده، اون وقت میشه به مقام خلت و دوستی برگزیده بشه، اون وقت میشه خلیل الله. بعد در اواخر عمرش خداوند مقام پنجم رو بهش داد که مقام امامت باشه.
البته رسول خدا استثناست.
رسول پیامبر اسلام از روز اول رسالتشون امام بودن. به لحاظ اون کیفیت دعوت هم بین امام و پیامبر فرقه. نوع هدایت پیامبر هدایت عادی است، ارائه طریق، آدرس دادن، در حالی که نوع هدایت امام هدایت باطنی است، ایصال الی المطلوب، به مقصد رسوندن. قرآن فرماید و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. می‌فرماید که ما اینها رو امامانی قرار دادیم که هدایت و امر میکنن. این هدایت و امر با اون هدایت عادی که هدایت آدرس دادن باشه فرق میکنه. این هدایت باطنی است که شاید ما تو بحث امامتمون تو بحث مقدماتی انشاءالله بحث هدایت و امر رو هم مفصل تر صحبت کردیم. بنابراین نوع هدایت پیامبر هم با نوع هدایت امام فرق میکنه. امام به خاطر اون سعی وجودی، اون عرض کنم که مقام والایی که داره، در واقع یک حوزه مغناطیسی هدایتی وسیعی در عالم ایجاد میکنه که هر انسان شایسته‌ای رو جذب به خودش و هدایت به سوی خدا خواهد کرد. اما این که فرمودن که آخرین بخش سوالشون که گفتن که تفاوت بین اون مقامی که حضرت ابراهیم پیدا کرد در اواخر عمرش و ائمه معصومین علیهم السلام، به لحاظ امامت فرقی بینشون نیست، مقام یک مقام هست و هر دو امامند، منتها تفاوت از نواحی دیگری هست. چنانکه خود پیامبران هم به لحاظ نبوت با هم فرقی ندارن. 124,000 پیامبر همشون پیامبرن، به لحاظ اون مقام نبوت هیچ تفاوتی با هم ندارن، اما به لحاظ شخصی تفاوت ها خیلی زیاد هست. تفاوت از زمین تا آسمان هست. در قرآن هم ما داریم که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پیامبران بعضی ها مقامشون بالاتر است از دیگران. امامان هم اینجوری هم، حتی 12 امام هم خب امیرالمومنین علیه السلام جایگاه ویژه خودش رو داره، حتی در عبادت. در روایتی که کافی و عرض کنم که بعضی از کتب نقل کردن، از قول امام باقر علیه السلام که میفرماید که رفتم خدمت پدرم امام سجاد، وقتی چهره پدرم رو دیدم که رنگشون زرد شده بود، چهره تکیده و لاغر، پیشانی پینه بسته شده بود، خلاصه با مشاهده چهره پدر گریم گرفت. پدرم فهمید که برای چی گریه میکنم، فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته شده رو بیار. رفتم کتاب رو آوردم، دادم خدمت پدرم امام سجاد، کتاب رو باز کرد و مقداری از اون عبادتهای علی بن ابی طالب رو مطالعه کرد. بعد کتاب رو با ناراحتی و دلتنگی بست و فرمود کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ یعنی حتی سید الساجدین، زین العابدین و امام عارفین و امام العابدین هم میگه ما کجا و علی بن ابی طالب کجا. پس به لحاظ شخصی اینها مقامشون کاملا با هم متفاوته.
تفاوت امامت ائمه با امامت انبیا
عرض کردم که هر دو امام هستند، اما مقام ائمه علیهم السلام از مقام سایر پیامبران جز پیامبر اسلام بالاتر، مخصوصا امیرالمومنین. ما روایتی داریم که مقامشون از پیامبران اولوالعزم هم بالاتر است. از خود حضرت سوال کردن شما بالاترید یا حضرت آدم، شما بالاترید یا نوح، شما بالاترید یا موسی یا عیسی، حضرت همه رو با استدلال فرمود من. که حال شاید این موقع انشاءالله یه وقت فرصت شد ما این بحث هم دلائلی که امیرالمومنین بر افضلیت خودش بر اون پیامبران اولوالعزم که اونها امام هم بودن، پیامبر اولوالعزم هم بودن، در این حال حضرت فرمود من از موسی مقامم بالاتر است، چون ذره خوف به دل من راه پیدا نکرد، در حالی که موسی وقتی خدا بهش فرمود اذهب الی فرعون گفت من میترسم چون فردی از اینها رو کشتم، من عده زیادی از قریش رو کشته بودم. وقتی که پیامبر فرمود آیات اول سوره براءت رو ببر در منا در جمع تمام کفار بخون، ذره خوف نداشتم، رفتم و اون ماموریت رو انجام دادم. حالا یه موقع فرصت شد ان شاء الله ما
هستن. تفاوتشون تفاوت رتبه است،
به لحاظ مقام شخصی تفاوت دارن، به لحاظ امامت فرقی نمی کنه. همون امامتی که حضرت ابراهیم داشت، همون امامت در ائمه دوازدهگانه شیعه هم هست.
بله، با تشکر از شما. اگه آماده باشید سوال بعدی رو بشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام و خسته نباشید، از عوامل دست اندرکار این برنامه. من سوالی داشتم که میخواستم خدمتتون عرض کنم. سوال من اینه، آیا شیطان همان نفس اماره است یا شیطان وجود خارجی دارد؟ سوال دوم، آیا شیطان و ابلیس یکی هستند؟ اگر نه چه تفاوتی با هم دارند؟ سوال بعدی هم در همین مورد، اگر آدم را شیطان وسوسه کرد، شیطان را چه کسی وسوسه کرد و آیا شیطان و فرشتگان اختیار دارند؟ متشکرم.
بله، با تشکر از این شنونده محترم. البته خودشون تصور کردن گویا سه تا سوال پرسیدن ولی بیشتر بود. سوال اولشون درباره این بود که آیا شیطان همون نفس اماره است؟ البته یه نکته دیگر هم در ضمنش گفتن که حالا دربارش صحبت خواهد شد. اول لطف کنید این قسمت رو بفرمایید.
بله، نخیر، شیطان از نفس اماره جداست. قبل از اینکه انسانی باشد و عرض کنم که نفسی داشته باشد، شیطان قبل از انسان خلق شده. شیطان قبل از اینکه انسان رو خدا خلق کنه در بین فرشته ها سالها هزاران سال عبادت کرده بود. ابلیس عرض میکنم هزاران سال عبادت کرده بود، بعد هم خداوند او رو خلقش کرد. شیطان ممکن از جن باشه، ممکن از انس باشه، ممکن از سایر موجودات باشه و ربطی به نفس اماره که جزئی از وجود انسان هست و در واقع یک مرتبه از مراتب وجودی انسان هست، کاملا اینها با هم متفاوتن.
درباره وجود خارجی شیطان چی؟ پرسیدن که آیا شیطان وجود خارجی داره یا نه؟
بله، طبعا همینطوره. حالا ما تون سوالهای بعدیشون که انشاءالله توضیح بدم مشخص میشه که شیطان، حالا هر شیطانی که باشه که ظاهرا مرادشون بیشتر همون ابلیس باشه، بله واقعا وجود خارجی داره. فردی از افراد جن، عرض کنم در روایت داریم که حضرت علی علیه السلام فرمود که ابلیس در بین فرشته ها 6000 سال خدا رو عبادت کرد، که معلوم نیست که این سالها از سالهای دنیا یا سالهای آخرت. بنابراین این که ابلیس وجود دارد و شیطان وجود دارد که تردید درش اصلا نیست و وجودش هم وجود مستقل و کاملا جدای از اون مراتب وجودی انسان هست. نفس اماره یکی از ابعاد وجودی انسان هست. به عبارت دیگه انسان دو بعدی هست، یکی بعد مادی و غریزی و حیوانیه که بهش نفس اماره اطلاق میشه و یکی اون بعد انسانی و ملکوتی و بعد فطرت انسان هست که بهش خود الهی یا خود حقیقی گفته میشه. نفس اماره یکی از ابعاد وجودی انسان هست، در حالی که شیطان اعم از انسان هست. به عبارت دیگه در واقع شیطان دشمن وسوسه‌گر خارجی انسان هست، نفس اماره وسوسه‌گر داخلی انسان هست و اینها هیچ ارتباطی با هم ندارن. بله، در واقع نفس اماره به منزله ستون پنجم شیطانه، یعنی شیطان در وجود انسان یه جاپایی داره یا یکی از جاپاهاش نفس اماره هست. این نفس به منزله ستون پنجم شیطان هست و نقشش نقش ستون پنجم برای شیطان هست. خلاصه عرضم این شد که نه، شیطان یه موجود کاملا مستقلیست، هیچ ربطی هم به، یعنی عین نفس اماره نیست، گرچه نفس اماره وساوس شیطان رو زمین سازی میکنه، چنان که شیطان قضا برای نفس اماره انسان و تغذیه نفس اماره انسان رو به عهده داره. این نسبت به بخش اولش که اینو نداشت باشن دوستان که بعضی از افراد حالا رو ناآگاهی یا به هر دلیل حرفا رو گفتن. اگر اینجوری باشه ما باید همه حقایق رو کنار بذاریم، قرآن و روایات و مباحث عقلی و همه رو کنار بذاریم. چطور میشه گفت که این شیطانی که این همه در قرآن ازش یاد شده به عنوان یک فرد مستقل خارج از وجود انسان و کیفیت نفوذش در انسان، کیفیت تسلطش بر انسان، کیفیت تزیین و وسوسه و تسلیلاتش، اینها چطور میشه گفت که یکی از ابعاد وجودی انسان هست؟ و عرض کردم حتی قبل از اینکه انسانی وجود داشته باشد، قبل از اینکه خدا آدم رو خلق کنه، ابلیس بوده، بعدش هم بوده، الان هم هست در خارج. ما داریم شیاطین و جن و انس در قرآن آیاتی است که می‌فرماید شیطان ممکنه از جن باشه، ممکنه از انس باشه. یعنی حتی بعضی از شیاطین از جنس خود انسان ها هستن و بعضی از شیاطین هم از جنس از کنم که جن هستن. برای هر پیامبری ما دشمنانی از شیاطین که برخشون شیاطین جنن، برخی شیاطین انس هستن. یا داریم که الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، کسانی که در سینه های مردم وسوسه میکنن، برخیشون از جنن، برخیشون از انس. پس این که گفته بشه که جن چی شیطان همون نفس اماره هست، این بیتوجهی نسبت به آیات و روایات و دلایل عقلی فراوانی که هست. البته نظر این برادر شنونده این نبود و من هم مخاطب ایشون نیست، بلکه بعضی افراد که اومدن همه این حقایق رو به نحوی تعویل میکنن،
این بعضی افراد گفتن که شیطان هم
همون نمیشه بهشون گفت عالم، نمیشه گفت بهشون عوام. ظاهرش اینه که عوام نیستن ولی فهمشون از عوام هم پایین تره. بنابراین اینو من مخاطبم ایشون نبود، مخاطب اون کسانی بود که خیال میکنن که یا اینجوری مطرح میکنن که نفس اماره چیزی جز همون خود شیطان نیست. نه، شیطان جدای از نفس اماره، کاملا مستقل.
یه نکته دیگه که تو صحبتهای شما بود و یکی از سوالات ایشون هم بود این بود که شما بعضی جاها اصرار دارید کلمه شیطان رو به کار ببرید، بعضی جاها ابلیس رو به کار ببرید. ایشون هم سوالشون این بود که شیطان و ابلیس چه تفاوتی با هم دارن؟ صرفا یه تفاوت دو کلمه با همه یا نه اصلا مفهوم و مصداق با هم دیگه فرق میکنن؟
مثلا مصداق مشترکن، یعنی نه که مشترک کامل، بلکه باز همون عام خاص منبعش هست. شیطان اسم جنسه، به هر موجود شرور و موذی و متمرد شیطان اطلاق میشه، خواه از جن باشه، خواه از انسان باشه یا سایر موجودات. عرض کردم مثلا شیاطین الجن و الانس در قرآن داریم. اما ابلیس که خودش از ماده بس به معنای مأیوس و متحیره، یکی از افراد شیاطینه که همون فردی از شیاطین که از جنس جن بود به او اطلاق میشه، که در مقابل امر به سجده آدم تمرد کرد و گفت که من هرگز سجده نخواهم کرد، فسجدوا، یعنی همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، آیه 50 سوره مبارکه کهف، فهمد همه فرشته ها سجده کردن جز ابلیس که ابلیس از جن بود، او نسبت به امر پروردگارش فسق و نافرمانی ورزید و سجده نکرد. بنابراین ابلیس در واقع یکی از افراد جنه، بله رئیس جن هم، رئیس شیاطین هم است، یکی از افراد جنه که شیطانه. یعنی اینجوری نیست که همه اجنه شیطان باشن. اجنه هم مثل انسان ها دو دست تقسیم میشن، جنهای شیطان صفت، جنهای مؤمن، چنانکه انسان ها هم بعضیشون شیطان هم بعضیشون غیر شیطان هم. بنابراین ابلیس یکی از افراد شیطان از جنس جن، ولی شیطان مطلقه، هم شامل جن میشه هم شامل انس. البته در بعضی از روایات چون واژه ابالسه اومده که جمع ابلیس هست، بعید نیست که به بقیه شیاطین جن هم واژه ابلیس اطلاق بشه.
دوست.
اما قطعا به شیطان انس دیگه ما ابلیس نمیگیم. پس میتونیم، چون که در روایت اینجوری شده، گفته شده ابالسه، یعنی مثلا نسل شیطان، فرزندان شیطان که در قرآن هم داریم که ذریه شیطان هم شیطنت میکنن، اونها رو هم میشه بهشون گفت ابلیس. نه تنها اون فرد اول که سجده نکرد ابلیس اطلاق میشه، بقیه شیاطین جن رو هم میشه گفت ابلیس، اما به شیطان انس یا چنانکه مثلا میکروب هم خودش نمی شیطان هست. بله. به اینها دیگه نمیشه گفت شیطان.
بله، یه نکته مشترکی که ایشون بهش توجه کردن و این سوالی که الان مطرح خواهیم کرد این بخش از سوال بلشون پیش اومده اینه که آدم و ابلیس یه ویژگی مشترک با هم دیگه داشتن، اونم تمرد از دستور الهی بود. ابلیس از امر الهی مبنی بر سجده بر آدم تمرد کرد و آدم هم از نهی خداوند از نخوردن از اون شجره تمرد کرد. حالا سوالی که واسه ایشون پیش اومده اینه که آدم منشأ تمردش وسوسه ابلیس بود. منشأ تمرد ابلیس چی بود؟ آیا اونم به واسطه وسوسه ای بود یا نه؟
بله. برای اینکه کسی بخواد گمراه بشه، حالا چه جن چه انس، لازمش وجود شیطان نیست. به عبارت دیگه شیطان شرط لازم و کافی نیست، بلکه نفس اماره هم هست و راه‌های دیگه هم وجود داره برای انحراف یه موجود. آنچه که ابلیس رو بر حسب نص قرآن از انجام فرمان خداوند متعال باز داشت و آنچه که خلاصه شیطان رو شیطان کرد، اون غرور بود. یعنی غرور شیطان باعث شد که او تمرد کنه، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از انسان برترم. این خودبینی و این غرور پس کنم که باعث شد که شیطان از اون جایگاهش رانده بشه. پس وسوسه در کار نبود، بلکه اون نفسانیت بود، اون نفس اماره و اون خودبینی و خودخواهی که در شیطان وجود داشت او رو از انجام فرمان خداوند عالم باز داشت. در یکی از آیات قرآن هست که بهش میگه چرا تمرد کردی، میگه که خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از انسان بالاتر هستم چون من از آتش خلق شدم و انسان از خاک و آتش بر خاک ترجیح داره، افضله، بنابراین من هرگز با آدم سجده نخواهم کرد. این باعث گمراهی شیطان شد، نه وجودی شیطانی از خارج که بخواد او رو وسوسه بکنه. در روایت هم به این مطلب اشاره شده.
بله، فقط یه نکته پایانی تو سوال ایشون میمونه که البته تو این فرصت کوتاهی که داریم فقط فکر میکنم بشه یه اشارهی بهش کرد و اونم این بحثه که آیا ابلیس دارای اختیاره، که البته فکر میکنم این سوالشون از اینجا و از این اختلاف نظر ناشی شده که آیا ابلیس همونطور که شما فرمودید در زمره اجنه بوده یا از جمله فرشتگان، که اگر یه فرشته‌ای بوده قاعدتا اختیار نداشته، پس اون تمرد چی بوده؟ و اگرم جنه که خب اختیار داشته، شما لطف بفرمایید این نکته رو برای ایشون تبیین بکنید درباره اختیار ابلیس معمول میشه.
بله، از خودم که در این که خب ابلیس از جن بود که نص قرآن هست و در روایت ما هم این مطلب با صراحت بهش اشاره شده که ائمه علیهم السلام فرمودن که ابلیس از جن بود و به همین دلیل هم تمرد کرد، منتها چون در صف فرشته ها عبادت میکرد خدا رو، فرشته ها خیال میکردن جز اونهاست، یعنی به خاطر عبادتش مقامش انقدر بالا رفته بود که در صف فرشته ها قرار گرفته بود و فرشته ها هم اون رو از خودشون فرض میکردن و مخاطب امر خدا هم بود. اونجا که خداوند فرمود با آدم سجده کنید، شیطان هم جزء ابلیس هم جزء اون مأمورین به سجده بود، ولی خب همونطور که عرض کردم جنسش از جنس فرشته ها نبود. این یه نکته. بنابراین به نص قرآن و تصریح روایات فراوانی که در مجموعه روایی ما اومده، شیطان جنسش از جنس جن بود نه از جنس فرشته ها.
بنابراین مختار بود.
حالا عرض میکنم که فرشته ها از نورن و جن از آتشه. اما در مورد اختیار، اولا ما معتقدیم که فرشته ها هم مجبور مطلق نیستن، هرچند درجه اختیارشون حد اختیارشون به اندازه انسان نیست، اما به هر حال اختیار رو ما دارن. هرچند فرشته ها معصومن و گناه نمی کنن، اما معنیش نیست که ترک اولا هم نمیتونن بکنن. به نظر ما فرشته ها میتونن ترک اولا بکنن، بنابراین اینجوری هم نیست که بخواد مجبور محض باشن مثلا سنگ. اما نسبت به جن، به لحاظ آفرینش جن تفاوتی با انسان نداره، او هم موجودیست مادی، موجودیست مختار و همه ویژگی های انسان رو داره، با این تفاوت که اون جنس اولیش از آتش، انسان جنس اولیش از خاک. البته تفاوت های دیگه هم بین جن و انس هست، ولی به هر حال اینا از لحاظ وجودی با هم خیلی شباهت دارن. هر دوشون مختارن، هر دوشون مکلفن، هر دوشون مؤمن و کافر دارن، هر دوشون تکثیر نسل دارن و خلاصه از خیلی از نظرها جن و انس با هم مساوی هم. تفاوت‌های جزئی از کردن در ظرفیت‌های روحی و روانیشون، در ظرفیت‌های جسمانی و توانمندی‌های جسمانیشون تفاوت‌های با هم دارن، ولی به هر حال از هر از نظرهای دیگه مثل اختیار با هم مساویان. میزان اختیار از کنم که جن، که ابلیس هم تأکید کردیم که از جن بود، به همون میزان اختیار انسان هست، ولی فرشته ها میزان اختیارشون در چارچوب همون وظایف خودشون و در چارچوب مقام خودشون و در چارچوب همون اسمت، از اسمت خارج نمیشن، ولی اونها هم آزادن و اختیار دارن که ترک اولا داشته باشن یا نداشته باشن.
بله، از شما ممنونم. بنابراین تفاوت بین شیطان و نفس اماره وجود خارجی شیطان، تفاوت بین شیطان و ابلیس، علت تولد ابلیس و مختار بودن و از زمره اجنه بودن ابلیس، 5 تا نکته بود که در پاسخ این برادر عزیزمون مطرح شد. از شما کارشناس محترم تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان محترم که این برنامه رو بهش توجه کردن و تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگر هم رو به خدای بزرگ میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا